المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين. عرض تبریک و تهنیت دارم دهه ولایت رو خدمت شما نمازگزاران محترم به ویژه عید سعید قربان و عید پیشرو عید سعید قدیر خم. با توجه به فرصت کمی که تا اذان مانده، من نکاتی رو پیرامون مالیات ستانی در نظام اسلامی و نقش مالیات در توسعه جامعه خدمت شما نمازگزاران محترم عرض میکنم. با توجه به اهمیتی که مالیات در توسعه اجتماعی جامعه، توسعه اقتصادی، رفاه مردم و عدالت اجتماعی داره، 16 تیر ماه رو به عنوان روز مالیات و 16 تا 23 تیر ماه رو به عنوان هفته مالیات نامگذاری کردند. نقش مالیات رو در اقتصاد، در رفاه اجتماعی و در عدالت اجتماعی به عنوان کارکردهای اصلی نظام مالیاتی پیشرفته میتوان در همه کشورهای دنیا دید. در جامعه اسلامی ما هم قطعا وصول مالیات بر مبنای اصول و ضوابطی که در حکومت علوی به آن اشاره شده. من نکاتی رو توی بخش لازم میدونم به خدمت شما بزرگواران و نمازگزاران عرض کنم. فارغ از وجوب پرداخت مالیات که برای اداره جامعه اسلامی لازم هست، نقش مهم و بی‌بدیل مالیات در توسعه و رفاه اجتماعی مردم و شاید مهمتر از اون در بحث عدالت اجتماعی که از اصول و پایه‌های اساسی حکومت علوی است، یه نقش برجسته است. اگر مالیات به روش درست اخذ شود، اگر به شیوهی که عدالت درش هست اخذ بشه، قطعا منجر به رفاه خواهد شد. نقش توزیع ثروت در گرفتن مالیات یک نقش برجسته است. روش مالیات ستانی هم ما نسبت به بقیه کشورها که به عنوان حکومت دینی حاکم بر جامعه داریم باید متفاوت از سایر جاها باشد. شاید در همه اقتصادهای دنیا کمتر به موضوع عدالت در وصول مالیات توجه شده، اونا بیشتر بحث رفاه اجتماعی، بحث توزیع ثروت نکاتی است که مورد توجه اوناست و به هر حال در اکثر کشورها مالیات به عنوان مهمترین منبع درآمدی بهش نگاه میکنند. اما در جامعه اسلامی قطعا روش مالیات ستانی با روش مالیات ستانی در سایر جوامع باید متفاوت باشه. این چیزی است که در شیوه حکومتداری اسلامی بهش توجه شده. برخورد اخلاق مدارانه با وصول مالیات، اینکه کارگزاران نظام مالیاتی در گرفتن مالیات اخلاق و روش‌های دینی رو بهش تمسک کنن و با این روش مالیات بگیرن، مورد تاکید حکومت اسلامی بوده و هست. و نکته دیگری که توی حکومت اسلامی و جامعه دینی ما باید حاکم باشه، برخورد مناسب با متخلفان از پرداخت مالیات هست. خب موضوع فرار مالیاتی در سنوات گذشته به شدت مورد توجه حاکمیت قرار گرفته. بعد از مباحث و مشکلاتی که تحریم‌های ظالمانه دشمن به کشور موجب مشکلاتی برای جامعه ما شد، توجه به موضوع مالیات بیشتر مورد توجه حاکمان قرار گرفت. اما شیوه مالیات ستانی و روش مالیات ستانی قبلا با شیوه گذشته باید متفاوت باشه. مهمترین موضوع مورد بحث حکومت بحث مبارزه با فرار و گرفتن مالیات از دانه درشت هاست. اینجاست که میگیم بحث توزیع ثروت میتونه نقش مالیات باشه، بحث رفاه میتونه نقش مالیات باشه. پس نکته مهم بحث مبارزه با فراره. اما مبارزه با فرار با شیوه های سنتی و دست خالی امکان پذیر نیست. لذا شیوه مالیات ستانی در سنوات اخیر یه مقدار روشش با سنوات گذشته متفاوت شد و بیشتر مالیات ستانی بر اساس داده ها شد. راه های فرار به مرور بسته شد. نمیگیم حالا 100% بسته شد، کاهش پیدا کرد. وقتی سراغ داده ها میریم، وقتی اطلاعات پولی و مالی را در اختیار نظام مالیاتی قرار میدیم، قطعا وصول مالیات هم عادلانه تر خواهد شد. کسی که درآمد بیشتری داره مالیات بیشتری باید بپردازه و کسی که درآمد نداره احتمالاً از پرداخت مالیات معاف خواهد شد. پس شیوه تقریبا نسبت به گذشته بر مبنای داده و به دور از تشخیص و تخمین نیروی انسانی شد. لذا در سراسر کشور یک شیوه یک نواخت بدون دخالت انسان بر مبنای داده و محور شد داده های مالیاتی. داده ها از کجا استخراج شد؟ داده ها مدتن از سیستم پولی کشوره. در حال یک طرف هر داد و ستدی وجهیست که پرداخت میشه. امروز سیستم بانکی اطلاعاتش در اختیار نظام مالیاتی است. گردش پوز، گردش حساب بانک، داد و ستدها بر این مبنا قرار گرفته و اطلاعات کاملا در اختیار نظام مالیاتی است. قطعا این شیوه هم به عدالت کامل و تمام منجر نخواهد شد. حتما نقاط مشکل و ضعفی در این شیوه هم وجود خواهد داشت، اما نسبت به گذشته که بر مبنای تخمین و حدس و بررسی و اطلاعات شفاهی بود، حتما بهتر خواهد بود و مالیات عادلانه تری میتونه وصول بشه. خب در دولت 13 و در چند سال اخیر در واقع روی بحث مالیات تمرکز بیشتری شد. قوانین لازم به تصویب رسید. برخی از قوانینی که معطل مانده بود سنوات متعدد اجرایی داره میشه که من چند تا از این قوانین رو لازم هست اشاره کنم و مردم بزرگوار نسبت به این قوانین آشنا باشن تا خدای نکرده گرفتار مشکلات و مصائبی که ناشی از عدم اجرای قانون هست نشن. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه معدیان که بستر اصلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده است، بستری است برای اجرای عدالت مالیاتی، بستری است که اطلاعات رو به صورت شفاف در اختیار نظام مالیاتی قرار میده، از آبان 98 معطل مانده بود. در دولت 13 به جد روی این بحث متمرکز شده دولت و مجموعه نظام و برای بخش هایی از فعالان اقتصادی اجرا شده در سال جاری و اوائل سال آینده. امیدواریم برای همه بتوانیم در واقع اجرایش کنیم. این قانون هم بستر شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است، راه های فرار رو توضیح زیادی میبنده و یک نکته، یک ماده کلیدی در این قانون وجود داره، ماده 4، و نکته ایست که در مالیات ستانی و در حکومت علوی دقیقاً بر این نکات تاکید شده و اون اصل رو بر اعتماد به مردم میذاره. ماده 4ش به صراحت تصریح میکنه اصل بر اعتماد است، مگر اینکه خلافش رو نظام مالیاتی بتواند اثبات کنه. این چیزیست که ما تو حکومت علوی در نامه های نهج البلاغه به صراحت میبینیم. وقتی مأموری میره به زور و با تهدید و با اخلاق بد قرار نیست مالیات بگیره. اصل رو هم میگه هرچی گفت قبول کنید شما. در تقسیم اموال میگه هرچی خود پرداخت کننده گفت او رو بپذیرید، اگر گفت نباید بدم هم قبول کنید. ما تقریبا تا امروز اونچه پیش آمده ایم اصل رو، این اصل اساسی ماده 4 رو رعایت نکردیم. همیشه احتیاط کردیم، گفتیم اونچه در نظام مالیاتی در اختیار ماموران قرار میگیره خدای نکرده درست نیست. ولی این ماده رو نگاه کنید، یک تحول اساسی است. فرض رو بر صحت میذاره مگر خلافش رو اثبات بشه. درصد رسیدگی رو به شدت کاهش میده. در بخش ارزش افزوده 1% رو میگه رسیدگی کن، یعنی 99% رو بذار اصل بر صحت. 2.5% رو هم اجازه راستی آزمایی میده، فقط اگر احیاناً خدای نکرده تخلفی صورت گرفته بود میگه بعد برو رسیدگی کن. لذا قانون مادر یک قانون پایه است، میتواند برای اجرای صحیح ارزش افزوده، برای تعیین دقیق مالیات، برای بستن فرار مالیاتی، برای شفافیت فعالیت های اقتصادی بستر مناسبی باشه. امیدواریم مجموعه کسانی که دستن در کارن توی قانون هم صرفا نظام مالیاتی را مسئول ندانسته، کارگروه رابردیش، وزارت صمت، اداره اطلاعات، بانک مرکزی، اینها مجموعه‌ای هستند که در این بخش دخیلن و باید کمک کنن، وزارت ارتباطات و فناوری. بنابراین یک تحول اساسی هم در میتواند کسب و کار باشه، هم میتواند در روش مالیات ستانی و اعتماد به مردم و معدیان مالیاتی باشه. قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد، آثارش را به ویژه در سهم شهرداری ها و عوارضی که به شهرداری ها تعلق میگیره ما توی سال 1401 دیدیم. سهم شهرداری ها از 9% مالیات ارزش افزوده از 3% به 4% افزایش پیدا کرد. در سال 1401 بالغ بر 7500 میلیارد تومان فعالان اقتصادی پرداخت کردند که ما تقدیم کردیم به شهرداری ها و دهیاری ها و امور اشاعری که قطعا در توسعه شهر و ارائه خدمت به شهروندان موثره. ما باز مالیات بر عایدی سرمایه را داریم که موضوعی است که بحث سوداگری در بخش های مسکن، ارز و طلا را در واقع پوشش میده و قطعا اگه قانون مصوب بشه که الان در شورای نگهبان در حال بررسی است، به هر حال بخشایی که اینجوری بازار رو به هم میریزه، به نوعی سوداگری و دلالی توی بخش ها رو اندازی میکنه، مردم رو گرفتار کرده تو بخش بیجه مسکن. امیدواریم با این قانون بخش زیادی از این مباحث رو بشه در واقع جلوش رو گرفت و کسانی که توی بخش فعالیت های غیر مولد دارن در حال به نوعی سوداگری و واسطه گری رو انجام میدن رو بتونیم جلوش رو بگیریم. عرض کردم نظام مالیاتی از نظام هاییست که در دوران فعلی بیشتر مورد توجه است، حتما تغییر و تحولاتی باید انجام بشه. از اون طرف هم کسانی که واقعا درآمد ندارند، واقعا امروز محتاج گذران زندگی و نیازهای خودشون هستند که با مشکل مواجه شده، اینها را هم نباید ازشون مالیات بگیرید. این راهی هم جزی شفافیت نیست. امروز فرار مالیاتی مورد توجهه. در صدای متفاوتی هم میگیم چون اطلاعات درستی متاسفانه وجود نداره. 30%، 40% وضعیت موجود یا میزان مالیات وصول شده در تو بخش فرار و بعضی هم بیشتر تأکید برش دارن که خب این درست نیست و باید جلوی مباحث گرفته بشه. عمدش هم برمیگرده به عدم شفافیت. امروز بخش تولید ما گرفتار عدم شفافیته. بخش توزیع ما که امروز کسبه و اصناف محترمان واسطه بین تولید و مصرف کننده اند. امروز خانواده ها اگر به راحتی مایحتاجشون رو دارن توسط توزیع کنندگان و کسبه تأمین میکنن، با خیال راحت، با آرامش انتظار دارن کاسبی باشه که هواشون رو داشته باشه. باید مواظب اینها باشیم که خدای نکرده اجحافی بهشون روا نشه. متأسفانه در واقع اگر اطلاعات درست نباشه، اگر شفافیت نباشه، این امکان پذیر نیست. قانون پایانه فروشگاهی و سامان مدیان این بخش رو برای ما در واقع مقدار تسهیل میکنه. من امیدوارم همه فعالان اقتصادی توی بخش به نظام مالیاتی کمک کنن تا بتوانیم مالیات رو بر مبنای عدالت بگیریم. به هر حال امروز ابزارهای متناسب برای گرفتن مالیات رو باید در اختیار نظام مالیاتی قرار بدیم. اگر کسی انتظار داره نظام مالیاتی به تنهایی بتواند مالیات عادلانه وصول کنه، مالیات عادلانه بگیره، به نظرم امکان پذیر نیست، چون داده های اخذ مالیات در سایر دستگاه و در سایر مراکز در تولید میشه. امیدواریم نظام مالیاتی با رویکردی که فعلا وجود داره و در واقع تغییر و تحولاتی که در این نظام در ایجاد میشه و مورد توجه نظام هست، این مال یک سازمان امور مالیاتی به تنهایی نیست، چون اثر مالیات صرفا با نظام مالیاتی نیست. عدم وصول مالیات منجر به عدم وصول درآمدهای دولت، منجر به کسری بودجه میشه. از اون طرف اضافه گرفتن مالیات هم امکان داره کسب و کارها رو تحت تاثیر قرار بده، ظلم بشه، اجحاف بشه، که این مجموعه اگر نظام نوین مالیاتی رو بتونن به درستی اجرا کنن، از هر دو طرف هم جلو خدا نکرده ظلم و اجحاف در حق کسب و کار و صاحبان درآمد خواهد شد. همین طرف مالیات و دولت هم به عنوان حق عمومی، به عنوان چیزی که امروز مطالبه گرند مردم ما و حق هم دارند، کسانی که صاحب درآمدن مالیات نمیدن، کسانی که صاحب درآمدن نمیدونم از دستگاه پوز استفاده نمی کنند، اینها مواردی است که مردم هم دلخورند و به نظام مالیاتی موارد رو هم مکرر اعلام کردن. ما امیدواریم بتوانیم هم با سیاست و هم با اخلاق اسلامی از کسانی که صاحب درآمد هستن مالیاتمون رو بگیریم، حقوق دولت رو بگیریم و امیدواریم در جهت رفاه و توسعه کشورمون هزینه بشه. ضمن این که بخش زیادی از در واقع عدم توازن در وضعیت جامعه ناشی از این هست که مالیات رو به درستی نتوانستیم بگیریم. عذرخواهی میکنم، وقت اذان هست، من مطالبم رو به صورت خیلی مختصر ناچار بیان کردم. برای هفته مالیات 16 تا 23 و 16 مالیات هم به لحاظ اهمیتش به عنوان روز مالیات نامگذاری شده که امیدواریم بتوانیم از فرصت ایجاد شده حد اکثر استفاده را بکنیم. ممنونم از فرصتی هم که در اختیار بنده قرار گرفت. با صلوات بر محمد و آل محمد عرض می‌کنم.
تقدیر و تشکر میکنیم از سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان، سرور معظم جناب آقای عباس مزیکی.